بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و لاخر ناصر و معین. عرض سلام مجدد دارم، وقت دوستان بخیر. خیلی خوش اومدید به دومین جلسه از کتاب خانواده متعادل اثر علامه جوادی آملی و انشاءالله که امروز هم بتونیم باز بیشتر در مورد حقوق خانواده آشنا بشیم. داریم کم کم به مباحث اصلی و شیرین و جذاب این بحث یعنی خانواده متعادل کم کم داریم نزدیک میشیم. حالا بحث های جذابتری پیش رو داریم و بحث هایی که خیلی ملموسه و کاربردیه، یعنی تو زندگیمون کاملا میتونیم حسش بکنیم و میتونیم این چیزی رو که حالا اینجا علامه جوادی آملی فرمودن کاملا انشاءالله نقشه راه زندگیمون قرار بدیم و بهش عمل کنیم. خب اگه بحثی سوالی نیست در ابتدای کلاس از جلسه قبل یا مباحثی که جلسه قبل ارائه شد، من بحث رو شروع بکنم. من جلسه قبل در مورد این صحبت کردیم که علامه جوادی آملی یک سری چالش های پیش روی خانواده رو باز کردن برای ما. گفتم برای تشکیل خانواده یک سری چالش هایی وجود داره که به اصطلاح افراد باید سعی بکنن این چالش ها رو حل بکنن. یکی مثلا اون معیارهای انتخاب بود، معیارهای اشتباه انتخاب، که مثلا ما هفته پیش در موردش صحبت کردیم که بحث ثروت و غنا که بعضی ها اصلا انگار که اعتقادشون بر اینه که حتما طرف مقابلشون فرد ثروتمندی باشه و ولو اون فرد حالا از نظر ایمانی، طهارت، تقوا و به اصطلاح دل پاک داشتن در مرحله پایین تری باشه، اما این برشون خیلی اهمیت نداره. مهمی که از نظر مثلا ثروت، ما یه سری قرآن رو هفته پیش براتون خوندیم که قرآن به صراحتن میگه ایمان معیار برتریه و باید اون رو معیار قرار بدید، نه غنا و ثروت. یه جمله هم هفته پیش از علامه جوادی آملی گفتم خدمتتون که گفتم بعضی ها هم دنبال زرق و برق دنیا هستن که اون طرف مقابلشون این زرق و برق ها رو داشته باشه، همین که به دنبال این هستن که پاک باشه. بعد خیلی جالب ببینید دقیقاً علامه جوادی آملی چی میگن. میفهمن که برخی هم زرق و برق دنیا رو میخوان و هم پاکی رو، که این نشدنیه. این چیه نشدنیه؟ حالا چرا نشدنیه؟ یه روایتی داریم که در مورد همین بحث های ازدواج مسیح میفرماید که هر کسی از بحث های ازدواج یک معیارهای مادی رو انتخاب بکنه، خداوند اون فرد رو به همون معیار مادی میسپاره، اون رو به همون معیار مادی در واقع حوالش میده. یعنی تمام تلاشش اینه که به مثلا همسری ثروتمند فقط داشته باشه، ثروت براش مهمه، خداوند همون رو نصیبش میکنه، به همون میسپارتش. یعنی به همون میسپارتش منظور اینه که به دنبال ثروت، ثروت بهش میده اما از چیزهای دیگه خب محروم میشه. ببینید این یعنی چی؟ یعنی این که اگه فردی بگه خب من هم زرق و برق دنیا رو میخوام، هم طرف مثلا زیبا چهره باشه، مثلا از یک خانواده پولدار باشه، ثروتمند باشه، و همین که خب مثلا از لحاظ دینی دیندار باشه، متدین باشه، پاک باشه، طاهر باشه. این حالا تو ذهن خودمونم که بررسیش میکنیم میبینیم که هماهنگ شدن این دوتا خب برای معیار ازدواج واقعا ناشدنیه. و حالا اگه دوستان بحثی صحبتی دارن بگن، اما علامه این رو با تأکید فرمودن که بله این باید به این مورد توجه بکنیم. حتما مشکل اصلی به نظر من تو بحث معیارهای ازدواج اینه که حالا تو ادامه هم علامه این رو بحث کردن که ما واژه‌ش اینه، سکولار نگاه میکنیم، یعنی بحث ازدواج رو توی دینمون نگاه نمیکنیم. ببینید دین ما بر همه چیز برنامه داره، برای ازدواج هم برنامه داره. از معیارهای ازدواج بگیر تا زمان خواستگاری، تا زمان بعد از ازدواج، تولد اولین فرزند، اصلا کی باشه، چی کار باید بکنیم، برای تمام اینها دین ما برنامه داره، برنامه گذاشته. اما ما متاسفانه نگاهمون چجوریه؟ ما میاییم به مسائل اینگونه خارج از دین نگاه میکنیم. یعنی وقتی وارد بحث ازدواج میشیم دیگه نگاه نمی‌کنیم به اینکه مثلا نظر دین در مورد معیار ازدواج چیه، چه معیارهایی رو واقعا گفته، آیا زیبایی براش مهم بوده، آیا ثروت مهم بوده، چی براش مهم بوده. دین رو می‌ذاریم کنار فعلا علی حساب، حالا من بپردازم به ازدواج بعد میرم سراغ دین. مهریه می‌خوام تعیین بکنیم باز به همین شکل، اصلا نگاه نمی‌کنیم که دین اصلا مگه دین تعیین نکرده این رو، فلسفهش چی بوده، برای چی تعیین کرده، میخواسته چه اتفاقی بیفته، اصلا فلسفهش از ازدواج چی بود، چرا میخواسته ازدواج شکل بگیره. با هیچ کدوم از اینها آشنایی نداریم، هیچ وقت هم در زمان مطالعه نداشتیم. بعد میایم دین رو کاملا از بحث ازدواج جدا میکنیم، دین رو میذاریم کنار، دین فقط به درد انگار توی مسجد و این تعبیر خود علامه جوادی آمونی ها، نماز خوندن و مسجد و اینها. خب حالا من میخوام ازدواج کنم، خب دیگه کاری به دین نداشته باشم، برم برسم به ازدواج. بعد خب ببینید اینها، این باعث میشه که ما به سمت معیارهایی بریم که تمام حالا اطرافیان، رسانه ها، نمیدونم، به اشتباه دارن این جهان بینی و این تفکرات رو دارن به ما القا میکنن که بله مثلا زیبایی چقدر مهمه، نمیدونم، حالا زیبایی در مورد زیبایی مفصل صحبت میکنم، ثروت چقدر مهمه، اینها همش باعث شده که ما دور بشیم. و بعد هم میبینیم که خب چه اثرات مخربی داره، چون واقعا نپرداختیم به این که آیا دوتا فرد با هم دیگه تفاهم دارن، آیا دوتا فرد افراد طاهری هستن. حالا اگه مثلا فرد خودش طاهره، آیا یک فردی که مثل خودش هست تونسته پیدا کنه، حالا هم خانواده ها هم خود افراد معمولا به این نکته ها توجه کمتری دارن که اینها واقعا آسیب‌زاست. بحث دوم، پس اولین چالشی که برای روی ازدواج بود بحث همین غنا و ثروت بود که حالا دقت میکنیم. بحث دوم جمال و زیباییه. خیلی جالبه که ما باید بدونیم که نظر دینمون راجع به جمال و زیبایی چیه. اصلا تا حالا به این فکر کردیم که از نظر دین ما چه چیزی زیباست؟ دین چه چیزی رو زیبا میدونه؟ دین چه انسانی رو زیبا میدونه؟ آیا اون چیزی که در نظر ما زیباست، ما واقعا به چه انسانی میگیم زیباست؟ معیار ما اینه که خب همین معیارهای مثلا معمولی، چشمهای اینگونه ای داشته باشه، لبهای اینگونه ای داشته باشه، قدش اینقدر باشه، مثلا حالا به فرض، حالا به نسبت افراد مختلف هم ممکن مقدار متفاوت باشه. ما زیبایی رو اومدیم خلاصه کردیم توی جسم انسان ها، در صورتی که دین روح انسان ها رو بررسی میکنه، قلب و عقل انسان ها رو بررسی میکنه، ببینه آیا اینها زیبا هستن، ببینه چقدر قشنگ نگاه دین. بعد ما دین داریم، من صحبت میکنم نمیدونم با توجه به این سر و صدا، اگر جای صدای بنده نرسید مسئول دبیرخونه لطفا تذکر بدن که حالا من اون مدت رو قطع کنم. ببینید چقدر نگاه دین ما قشنگه. دین ما زیبایی رو چی تعریف میکنه، زیبایی رو تو چه چیزی میدونه. بعد ما اومدیم زیبایی رو خلاصه کردیم تو چی؟ بله، هر کسی زیبایی رو دوست داره، هر کسی دوست داره با همسری زیبا ازدواج بکنه، اما زیبایی به چه معنا؟ دین ما چه نوع زیبایی رو توصیه کرده؟ زیبایی عقل و خرد انسان ها، آیا فردی که من دارم باشه ازدواج میکنم یک فردی که عقل سالمی داره، عاقله، آیا خوب میتونه اندیشه کنه، خوب میتونه فکر کنه، خوب توی بحران ها میتونه خوب تصمیم بگیره، مدیریت بکنه؟ این مورد خیلی مهمه، چه برای پدر چه برای مادر، هیچ فرقی نمیکنه، یعنی چه برای زن چه برای مرد، هر دو در زندگی با داشتن در واقع یک خرد ورزی و یک اندیشه ورزی میتونن در کنار همدیگه زندگی خیلی بهتری داشته باشن. آیا طرف مقابل من دل پاکی داره، طاهره، آیا میتونه توی اون بحران ها و سختی ها دووم بیاره و کنار من زندگی بکنه، آیا اونقدر هست که بگذره، گذشت کنه، کوتاه بیاد؟ بالاخره ما هر دو انسانیم، ممکن خطا بکنیم، اول زندگی هستیم، هنوز با روحیات هم آشنا نیستیم. آیا اینجوری هست که انقدر زیبایی داره در درونش، در درون دلش، که بتونه مهربانانه بگذره، مهربانانه بیاد و اگه بحثی هم شده به اصطلاح دوباره مثلا زندگی شکل ابتدایی و زیباتری حتی به خودش بگیره. ببینیم ما به این معیارها توجه نمی‌کنیم. زیبایی فقط برامون شده زیبایی چهره، زیبایی اندام. خب اینها همش آسیب زاست. ببینید علامه چی می‌فرمایند، میگن که زیبایی ما دو نوع داریم، زیبایی حسی، عقلی. ما وقتی که می‌خوایم مثلا یک دست مبل انتخاب کنیم، میخوایم مثلا یک گل انتخاب بکنیم، میخوایم بریم یک حیوان خونگی بخریم، خب به این دقت میکنیم که مثلا کدومش زیباتره. زیبایی ظاهر برامون خیلی مهمه. خب کار درستی هم هست، انسان زیبایی دوست داره. وقتی میخوایم ازدواج کنیم باز با همون معیار، کدوم فرد زیباتره، کدوم پسر زیباتره، کدوم دختر زیباتره. خب این واقعا چه فرقی کرد با خرید مبلمان و یه گلو؟ واقعا چه فرقی کرد؟ یعنی من همون معیار رو آیا باید برای یک انسان قرار بدم؟ آیا انسان چیز دیگه متفاوت از گل و حیوان و مبلمان مثلا نداره که من بخوام اون معیار رو قرار بدم؟ آیا اونجا زیبایی حسی؟ بله اونجا زیبایی حسی معیاره. آیا در ازدواج هم صرفا باید زیبایی حسی ملاک باشه؟ یه خورده وقتی دقت میکنیم میبینیم که واقعا تفاوت هست و بالاخره باید بیشتر حواسمون جمع کنیم. یه روایت مشهور داریم، یک روایت هست از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که حضرت میفرمایند که ایاکم و خضراء الدمن، از گلهای زیبایی که توی آلودگی ها بزرگ شدن و رشد کردن پرهیز بکنید. خیلی جالبه که علامه جوادی‌مون اومدن از این یک برداشت زیبا و گسترده‌ای داشتن، گفتن که خب یعنی چی از یک گلی که در آلودگی ها رشد میکنه پرهیز بکنید؟ معمولا اینو میان نسبت میدن به اینکه تو بحث ازدواج با دختران زیبارویی که توی محیط‌های آلوده بزرگ شدن با اینها ازدواج نکنید. خب این که کاملا مصداق صحیح و درستی، اما مصداق گسترده‌ترش اینه که هر نوع زیبایی که بنیاد و به اصطلاح اساس زشتی داره و باطنش زشته، هر نوع زیبایی که فقط ظاهرش زیباست و باطنش زشته، به اون نپردازید، به اون دقت نکنید، به سمت اون گرایش پیدا نکنید. مثلا کجا؟ مثلا همین جهان بینی و تفکرات و مکتب‌های غربی که ما ظاهرشون رو که می‌بینیم، حتی خود کشورهای غربی مثلا ظاهرشون رو که می‌بینیم بله انگار همه چیز مثلا شسته رفته، تمیز، ظاهرهای آنچنانی، اما باطن این زیبایی چیه واقعا؟ این زیبایی در چه بستری داره ایجاد میشه؟ آیا این مهم نیست که این زیبایی چه جوری داره ایجاد میشه؟ آیا ممکنه من باطن این رو نبینم ولی آیا واقعا نمیشه تشخیص داد، نمیشه توجه کرد و دقت کرد که باطن این در واقع امر به ظاهر زیبا چیه؟ این نکته رو حتما باید دقت بکنیم که خضراء الدمن یعنی زن زیبارویی که توی اون فضای زشت و باطن زشت پرورش پیدا کرده، پس صرفا محاسبه بس ازدواج نمیشه. ما جاهای دیگه میتونیم مصداقهاش رو ببینیم. ببینید علامه فرمایند که نظام به ظاهر فریبا و زیبای غرب نیز از همین مصداق است، یعنی ساختمانها، شهر، وضع زندگیشون زیبا و سرسبزه، اما پستیها و تیرگیهای درونیشون دمن و مزبل است. خیلی به نظرم نگاه جالبی بود و اینکه واقعا هم همینه. شما ببینید وقتی یک گیاه، حتی یک گیاه رشد میکنه، مثلا ممکنه یک گیاهی باشه که خوشبوه، خب وقتی در فضای آلوده رشد میکنه ظاهرا خوشبوه، اما خب ما اعتقاد داریم که همه ی آنچه که در جهان هستی وجود داره سمیع و بصیر و هوشیار، آگاه. ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان، ما خاموشیم. خب این گیاه باطنش که هم حس چشایی داره، هم حس بویایی داره، هم حس بینایی داره و هم حس شنوایی داره، آلوده است. باطنش آلوده است چون از آلودگی ریشه دوانده و رشد کرده و بزرگ شده. پس از نظر بصیر بودن آلوده است، از نظر به اصطلاح سمیع بودن آلوده است، چشماش آلوده است، گوشش آلوده است. خب وقتی که در مورد یک گیاه همچین چیزی هست، در مورد انسان ها خب به مرتبه بالاتر میتونیم همچین چیزی رو عنوان بکنیم که وقتی یک گیاهی توی یک انسانی توی یک محیط آلوده پرورش پیدا میکنه، خب تأثیر میپذیره. البته این به معنی این نیست که قطعا قضیه انسان کاملا متفاوته و انسان میتونه بر محیطش غالب بشه و اصلا انسانیتش به اینه که واقعا بتونه محیط خودش رو در هم بشکنه و بر محیط خودش غالب بشه. و اینکه حالا اگه محیط مثلا آلوده است فرد هم بخواد آلوده بشه، اینکه واقعا با انسانیت انسان متفاوته. اما میخوایم بگیم که حواسمون به این به اصطلاح اینجور انسان ها باشه، نمیخوایم بگیم حتما همچین اتفاق میفته که اگه بستر آلوده شد فرد هم آلوده بشه. میخوایم بگیم که حواسمون باشه به این نوع نگاه ها و این نوع به اصطلاح این نوع افراد در انتخاب هامون. پس این هم مورد دوم. سوم موردی که توی بحث ازدواج چالش ایجاد میکنه، گرایش به روحانیته. یک عده ازدواج رو یک امر مذمومی میدونن، تارک دنیا هستن. روحانیت یعنی کسانی که دنیا رو ترک کردن، رفته یعنی یک گوشه‌ای دارن انزوای اجتماعی پیدا کردن، یک گوشه دارن به خودشون زندگی میکنن. خب حالا شما ما خیلی اطرافیانمون همچین کسایی رو نبینیم، ولی حتی زمان پیامبر همچین کسایی بودن که یک بار یک زنی خدمت پیامبر میرسه و میگه که همسر من روزها روزه میره، شب هم عبادت میکنه و حالا همچین پیشه‌ای داره. توی مسجد بودن پیامبر آنچنان عصبانی میشن، خیلی جالبه واکنش پیامبر که اون به اصطلاح نعلین و کفش خودشون رو میزنن زیر بغلشون، از مسجد میان بیرون، میرن به سمت اون فرد که حالا اسمش هم عثمان ابن مسعود بوده. ببینید پیامبر میتونستن شاید کفششون رو بپوشن مثلا، اما اینکه با اون حالت میان بیرون خواستن به بقیه نشون بدن که چقدر این کار زشتیه و میرن اونجا ببینن که بله عثمان داره عبادت میکنه و عثمان تا پیامبر رو میبینه نمازش رو قطع میکنه و پیامبر میگن که من چندیدم تا همچین کاری میکنیم و یادت باشه که این سنت ماست، ما روشمون اینجوریه، اگه تو دینت رو از من گرفتی من روشم اینجوریه، با زنانم معاشرت میکنم و زندگی دنیا رو دارم و در کنارش خب حالا اون روش عملی خودم رو دارم و دیندار هم هستم. خب این یعنی هیچ کدوم از اینها در واقع باعث نمیشه که من بخوام دیگری رو کنار بگذارم. یعنی چقدر نگاه قشنگی پیامبر داشتن. یعنی همین الانه که الانه مثلا ما تو ادیان دیگه این بدعته هست، مثلا توی مسیحیت این بدعته متاسفانه ورود پیدا کرده که حالا کشیشان رو مثلا اجازه ازدواج بهشون نمیدن، اما اون زمان پیامبر با این تفکر مبارزه میکنن و اینچنین مبارزه میکنن و به اصطلاح حالا بعضی ها این گرایش ها اینچنینی داشتن دارن که زهد بیش از اندازه، یعنی دو تا گرایش هست در واقع، گرایش بیش از اندازه به دنیا، گرایش بیش از اندازه به اصطلاح آخرت، مسائل آخرتی که حالا دنیا رو کاملا کنار میذارن و دین اسلام هر دوتا رو در کنار همدیگه میخواد، یعنی حالت کاملا تعادل. ببینید الان ما از اول این بحث حالا چندین مورد رو گفتیم که اسلام حالت تعادل رو داره و واقعا باید چقدر شاکر باشیم که توی دینی داریم، در واقع دیندار دینی هستیم و که اون حالت تعادله رو داره. یک مورد دیگه که باعث میشه که باز ازدواج ها به تأخیر بیفته بحث تشریفاته و به قول علامه جوادی آملی اندیشه سکولار، همین بحثی که اول داشتیم. یعنی توی مباحث وقتی که پای مثلا جشن ازدواج کشیده میشه دیگه طرف خدا و دنیا و آخرت همه رو میذاره کنار و میگه که بهترین جشن مثلا با بهترین حالا مثلا فلان و کاملا تشریفاتی. باز مثلا حالا جلوتر میریم مثلا مهریه میخواد تعیین بکنه، نه مثلا چندین هزار سکه. ببینید همش نگاه های اشتباهی هست که متاسفانه به ما تزریق شده، واقعا تزریق شد واژه خیلی مناسبی باشه و ماها فکر میکنیم که این نگاهمون، حالا توجیه های زیادی هم برش میاد، فکر میکنیم این نگاه درستی. ببینید مثلا شما تو بحث به اصطلاح مهریه وقتی نگاه میکنیم باید ببینیم فلسفه اصلا مهریه برای چیه. شما میدونید که ما این روایت ها رو توی بحث زندران جلال جمال بررسی کردیم که حضرت آدم علیه السلام و حضرت حوا که ازدواج میکنن، خود خداوند مهریه ی حضرت حوا رو تعیین میکنن و میفرمایند که رضای انت علمها معالم دینی، رضایت من اینه که شما حضرت آدم عنوان مهریه چی یاد حضرت حوا بدی؟ معالم دینی، معارف دینم. این اولین مهریه بوده که توی بعد از خلقت حضرت آدم و حوا انجام شده. اول مهریه به این شکل بوده، یعنی اصلا بحث مادیات مطرح نبوده. و اینکه حالا مهر و سنه به شکل به اصطلاح یک مبحث مادی مطرح شده به این معنا نیست که این یک مثلا ابزار مادی هست. واقعا اینجوری نیست. نگاه ما به مهریه نباید به عنوان یک وسیله و یک ابزار مادی باشه. این نگاه باید اصلاح بشه. چرا؟ ببینید ما براش دلیل داریم. دلیل اصلیمون هم اینه که اصلا نگاه به ازدواج نگاه مادی نیست، نگاه به ازدواج معنویه. ببینید دین ما برای چی میگه ازدواج؟ حالا باز جلوتر میریم بحث خواهیم کرد برای چی دین ما مبحث ازدواج رو مطرح میکنه. یکی از دلایل مهمی که برای بحث ازدواج مطرح میشه اینه که دین دو طرف کامل بشه. یعنی برای که دین دو طرف کامل بشه بس ازدواج رو مطرح میکنن. یعنی دین، یعنی در واقع ازدواج یک هویت کاملا دینی داره. خب حالا مهریه میخواد توی چه بستری تعیین بشه؟ توی بستر ازدواج. یعنی تا ازدواج نباشه که مهر تعیین نمیشه، درسته؟ خب الان دو تا فرد میخوان ازدواج کنن، میخوان مهریه تعیین. خب خود ازدواج کاملا جنبه معنوی داره. چطور میتونه یک ابزاری که خود دین تعیین کرده و از اون بر داره میگه که شوم است زنی که مهریه زیاد باشه، و ما چقدر باید داریم برای اینکه مهریه زیاد تعیین نکنیم؟ بعد چطور میشه که یه دفعه این مهریه میشه یک ابزار مادی و مثلا حالا چندین هزار سکه و چند صد سکه میشه؟ اگه بحث اینه که مثلا به فرض دارم میگم مثلا دختر یک حمایت مالی داشته باشه، اون رو میشه به فرض دارم میگم اگه واقعا همچین توافقی هست مثلا میشه از طرق دیگه ای رو ایجاد کرد، ولی مهریه رو نباید اجازه بدیم که از اون حالت معنوی خودش و از اون چیزی که دین در واقع دستور داده خارج بشه و اون رو واقعا یه ابزار نکنیم، چون اصلا از اساس یک ابزار نبوده. و ببینید اون حضرت آدم و حوا رو خدمت شما مثال زدم. مهریه حضرت حوا آموزش در واقع معارف دینی بوده توسط حضرت آدم به ایشون. این مهریه مادرمون بوده. خب مهریه حضرت زهرا مشخص. خب ما واقعا اگه شیعه هستیم و پیرو هستیم باید به این موارد دقت بکنیم. این هم نکته زیبایی بود که علامه بهشون پرداختن. پس حواسمون باشه که نقش هر چیزی کجاست و کجا در واقع باید هر چیزی سر جای خودش قرار بگیره و ابزار نشه برای اینکه فرد رو به مادیات برسونه. این نکته ها رو باید بهش دقت بکنیم. حالا نکته بعدی و گفتار سوم مطلبی که آیت الله جوادی آملی مطرح میکنن اهداف و رهاوردهای تشکیل خانواده است. میخوام ببینیم که در واقع چرا افراد خانواده تشکیل میدن، چه هدفی پشت این هست. اولین موردی که مطرح میشه آرامش درونی هست. لتسکنوا الیها و من آیات ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. نکته رو عرض کنم خدمتتون، شاید دید ما هم همین گونه باشه به این آیه که ما میایم میگیم که از آیات شما، یعنی خداوند میفرماید که از آیات من اینه که به اصطلاح از جنس خودتون برای شما یک ازواج و یک همسرانی قرار دادم که لتسکنوا الیها، که به وسیله اون چی بشین؟ آرامش پیدا بکنید. تسکنوا الیها. خب پس میگن این ازواج زنان هستن، یعنی میگه به مردان داره خطاب میکنه، میگه که آی مردا برای شما یک همسرانی قرار دادیم که به وسیله اون آرامش پیدا بکنید. بعد این رو فقط چرا این رو از چی میگیرن که میگن فقط برای آقایونه؟ از قسمت ازواج. ازواج هم لتسکنوا الیها، در صورتی که ازواج در قرآن هم برای زن هم به کار رفته هم برای مرد. فجعل منه زوجین الذکر والانثی، فجعل منه الزوجین، بعد زوجین رو اومدن توضیح دادن در ادامه، ذکر و الانثا. پس زوج در قرآن هم برای مرد به کار میره هم برای زن. پس این و من آیات ان خلق لکم من انفسکم، یعنی از نفس مرد زن رو قرار دادیم، از نفس مرد زن رو و از نفس زن مرد رو، یعنی هر دو رو از یک گوهر قرار دادیم و اینها رو به هم دیگه نیازمند کردیم. یعنی هم زن برای رشد تعالی بیشتر به مرد نیاز داره، هم مرد برای رشد تعالی به زن نیاز داره. پس لتسکنوا الیها، پس هر دو به هم دیگه نیاز دارن برای اینکه اون سکونت و آرامش رو بهش دسترسی پیدا بکنن. پس فقط مخصوص مرد یا فقط مخصوص زن نیست. چرا؟ چون هر ناقصی واقعا مشتاق اینه که کمال پیدا بکنه و کامل بشه. و از این جهت هم زن به مرد نیاز داره و هم مرد به زن نیاز داره. تداوم نسل، دومین موردی که از هدفهای ازدواج. چرا ازدواج؟ چون نسل دوام پیدا بکنه. ما میدونیم که ازدواج یک وسیله است برای اینکه افراد بتونن هم نوع ایجاد بکنن، یکی مثل خودشون رو ایجاد بکنن، باروری داشته باشن و بتونن تولید مثل بکنن. خب ببینید، وقتی یک چیزی وسیله قرار میگیره نباید هدف بشه. ما باید بدونیم چه چیزی وسیله است، چه چیزی هدفه. از نگاه دین اسلام فرزند یک وسیله است. حالا در ادامه باز در موردش صحبت میکنیم. فرزند یک وسیله است. نباید محبت اون تا جایی در دل انسان قرار بگیره که محبت خدا از دل انسان بره. همه اینها چه ازدواج، چه حتی ازدواج نکردن، یعنی بستر فراهم نبودن برای ازدواج، چه پولدار بودن، چه پولدار نبودن، چه زندگی سخت داشتن، چه سلامتی، چه مریضی، همه اینها وسیله است برای که انسان به خداوند برسه و داره این بستر رو برای انسان فراهم میکنه برای که به خداوند برسه. بنابراین اینها باید حواسمون باشه که سر جای خودش همون مسیری که باید بره رو بره و در واقع منحرف نشه. الان ما این روزها خیلی میبینیم که حالا شاید تفکر شما هم دیده باشید که بعضا مثلا یاد میکنن که ما مثلا خانم ها نیازی نمیبینیم که بذاریم باردار بشیم، مثلا خب اینجوری بچه مزاحمه مثلا کار ماست، مزاحم رشد ماست. این همون نگاه تفکر غربی و جهان بینی غربی هست، همون عینک غربیه که حالا این افراد به چشمشون میزنن و فقط از بعد مسائل مادی به همه چیز نگاه میکنن، به همه چیز از بعد مسائل مادی نگاه میکنن، حتی به اینکه مثلا این فرزند، به این فکر نمیکنن که این فرزند چقدر میتونه نشاط آور باشه تو خانواده، چقدر میتونه باعث رشد خود فرد بشه، صبرش رو بالا ببره، اون اصلا همه لوازم که یک فرد باید داشته باشه برای اینکه بتونه تولید مثل بکنه، برای اینکه بتونه یک فرزند رو رشد بده، در مادر خداوند ایجاد کرده. یک مادر خب توانایی این رو داره که یک فرزندی رو مثل خودش در درون خودش شکل بده و حالا بزرگش بکنه به یک حدی که رسید، به اصطلاح حالا زایمان کنه و بعد مراحل بعدی و بعد این رو حالا بهش غذا بده و بعد رشدش بده و مراحل بعدی. ببینید بدن یک زن جوری آماده شده که بتونه این وظیفه رو انجام بده. از اون طرف روحیات یک زن، نوع عاطفه‌اش، مهربونیش، ایثارش، گذشتش، تمام اینها در واقع در خداوند اون رو در این زن و مادر تجلی داده برای اینکه بتونه این فرزند رو پرورش بده، فرزند بهش اعتماد کنه، بهش محبت بکنه، جذبش بکنه، اون رو عاشق خودش بکنه، بهش یاد بده و رشدش بده. خب تمام این ابزارها در یک زن وجود داره. حالا فکر کنید مثلا یک زن بگه که نه من نمیخوام بچه دار بشم، میخوام برم مثلا سر فلان کار فلان رشد رو داشته باشم. ما نمیگیم رشد نداشته باشه، ولی داریم میگیم که خب حالا مثلا این میخواد کاملا فرزند دار شدن رو بذاره کنار. خب تمام اون وسایل داره بی مصرف میمونه و بعد خود زن احساس افسردگی میکنه، چون خودش میبینه که یک سری به اصطلاح ملزوماتی در درونش هست، یک سری ابزارهایی در درونش هست که اینها نیاز داره یک جاهایی مصرفشون بکنه. مثل اینکه مثلا شما یه پول خیلی زیادی تو بانک دارید، بعد مثلا خب هیچ کاری هم نمی‌کنید، بعد از اون بعد مثلا احساس می‌کنید خب یه چه نیازهایی هست، ولی میگی نه من فعلا نمی‌خوام دست به این پول بزنم، فعلا توی بانک باشه. خب بعد هی نیازها شدیدتر میشه، هی بعد دیگه افسرده میشی، خب من این همه مثلا پول توی بانک دارم، مثلا چرا الان باید مثلا پیاده مثلا این مسیر رو برم، چرا نباید این ماشین داشته باشم، چرا نباید فلان، چرا نه. ببینید چقدر نگاه دقیقه. ما به خلقت یک چیز که نگاه میکنیم میتونیم متوجه بشیم که این برای چی آفریده شده. شما مثلا یک گیاه، خب چرا زیبا آفریده شده، چرا مثلا یک درخت اینجوری آفریده شده، چرا زمین اینجوری آفریده شده. همه اینها میتونیم، از همه اینها میتونیم برداشت بکنیم که برای چی آره، یعنی نحوه آفریده شدن اشیا و موجودات به ما میگن برای چی آفریده شدن. خودشون یعنی نحوه خلقتشون زبانی است که با زبان بی زبانی دارن با ما حرف میزنن. خب نحوه خلقت یک انسان هم داره میگه که برای چی آفریده شد. یک زن چه مسئولیت هایی رو میتونه قبول بکنه. خب بحث سوم از ازدواج بحث ارضای نیازهای جنسی هست که باز این از اون مواردی که نباید هدف اصلی قرار بگیره. خیلی نگاه علامه اینجا زیباست و اونی که علامه میفرمایند خب انسان بلکه بتونه تشکیل خانواده بده باز سختی زیادی رو متحمل بشه. بالاخره سخته دیگه، مسئولیت سخته. یک مرد مثلا باید مسئولیت‌های مختلفی رو بر عهده بگیره برای که بتونه تشکیل خانواده بده، باید سر کار بره، درآمد داشته باشه. یک زن باید مسئولیت بر عهده بگیره. خب این سخته. حالا برای اینکه این سختی تا یه حدی جبران بشه، خداوند یک سری لذت‌های در کنارش قرار داده. به علاوه یک سری نیازهایی قرار داده برای که انسان در این سمت به سمت این سختی تمایل پیدا کنه. ببینید مثلا اینکه مثلا من می‌خوام وارد یک کوچه تنگ بشم، می‌ترسم. ولی خب از اون سمت فکر میکنم خب من نیاز دارم، مسیر دیگه نیست که مثلا من برم. از اون بر خب این کوچه درسته که تنگه، اما مثلا نورپردازی شده، روش گل کاشتن، زیباست. یک سری زیبایی ها و لذت هایی رو هم داره. دقیقا این بس هم همینطور. بس ازدواج انسان نیاز داره به یک همدم، نیاز داره به یک فردی که در کنارش باشه و به اصطلاح تکیه بده بهش و بتونن هر دو مسیر زندگی دنیایی رو با همدیگه طی بکنن. خب و اگه این کار رو نکنه احساس غربت میکنه، احساس تنهایی میکنه و از لحاظ روحی ممکنه به هم بریزه. خب از اون بعد که ازدواج میکنه یک سری لذت هایی تو ازدواج قرار داره که یکی از همین لذت ها بحث در واقع نیازهای جنسی هست که ارضا میشه تو ازدواج و به اصطلاح فرد با این، یعنی این لذت باعث میشه که به سمت ازدواج گرایش پیدا بکنه. اما باز هم عرض میکنم خدمتون قطعا این هدف نیست، یعنی این ابزار نیست. یک چیزی که در مورد زنان خیلی بحث میشه بس نگاه بزن دقیقا از همین دیدگاه هست که حالا بعضیا نگاهشون اینجوریه که زن، خیلی عذرخواهی میکنم که دارم این تعبیر رو به کار میبرم، یک وسیله هست صرفا برای ارضای نیازهای جنسی. یعنی زن رو اینجوری و تا این حد پایین میارن. اما ببینید دین ما چقدر میگه حتی هدف از ازدواج همین نیست. بعضی هدف از ازدواج رو این میدونن، بخاطر همین هم نگاهشون به زن این گونه است. میگه حتی هدف اصلی از ازدواج این نیست. بله این پیش میاد برای اینکه اون به اصطلاح ازدواج شکل بگیره. مثل غذا خوردن، غذا خوردن همینه. بچه ما از غذا خوردن لذت، بچه خدا من در غذا خوردن لذت قرار داده برای اینکه افراد بتونن و تلاش بکنن برای اینکه غذا پیدا کنن و بخورن. یعنی این کمک بکنه به اینکه انسان بتونه غذا بخوره و خودش رو زنده نگه داره، وگرنه مثلا خب این لذت رو قرار نمیداد. مثلا هیچ کس از غذا خوردن فرض کن لذت نمیبرد. واقعا همه تا این حد دنبال غذا خوردن و حالا به اصطلاح تا این همه تلاش میرفتن؟ نه، چون لذت میبرن در واقع از غذا خوردن، دنبال این مسئله میرن. پس اینو هم باید دقت بکنیم. پس چهارم و هدف چهارم از ازدواج صیانت از گوهر دین هست. صیانت از گوهر دین. چرا ازدواج؟ برای اینکه دین انسان ها حفظ بشه. این هم مسئله هست که گفتم خیلی مهمه و این هویت دینی ازدواج رو برای ما مشخص میکنه و میگه که دین یک ماهیت در واقع ازدواج یک ماهیت دینی داره. این آیه هم شاهد ما هست، هن لباس لکم و انتم لباس لهن. به زن و شوهر میگه خداوند که زن لباس برای مرد و مرد لباس زن، مایه زن و مرد برای همدیگه مایه پوشاندن عیب، آبرو، در واقع حفظ آبرو، آرامش و باعث میشه که در واقع از همدیگه نگهبانی بکنن، مثل یک لباس برای همدیگه هستن. پس ازدواج در واقع ماهیت اینگونه ایم، یک ماهیت معنوی داره. ببینید وقتی یک فرد لباس تنش بکنه چه اتفاق براش میفته؟ خب همون اتفاق برای فردی که ازدواج میکنه میفته و این خب خیلی متفاوته. ببینید چقدر نگاه دین ما به ازدواج زیباست و با همین نگاهه که مشخص میشه که هر فردی توی خانواده چه وظیفه‌ای داره. ما برای که برسیم به این که هر فردی توی خانواده چه وظیفه‌ای داره، بعد اول ارکان خانواده رو بشناسیم. یعنی خانواده چند تا رکن داره، چند تا ستون داره، به چند تا از این ستون هاست که خانواده قیام پیدا میکنه و خانواده قائم میشه، ایجاد میشه. یکی زن و مرد هستن، درسته؟ تا زن و مردی نباشه که خانواده شکل میگیره. و مورد سوم هم چیه؟ قطعا فرزندان هستن، درسته؟ پس زن، همسر و فرزندان، اینها سه تا رکن اصلی تشکیل خانواده هستن که هر کدوم وظیفه خاص خودشونو دارن. شوهر وظیفه‌ش چیه؟ مسئولیتش خیلی مهمه. شوهر و اون مسئولیتش اینه که در ببینید من اجازه بدید از روی کتاب بخونم. در برابر همه مسائل و سختی‌های فکری، روحی، اخلاقی، اقتصادی همسر و فرزند خودش مرد مسئوله. سختی‌های فکری، روحی، اخلاقی، اقتصادی. الان بعضن مردها به این مسائل روحی و اخلاقی و فکری اونها کمتر میپردازند. ببینید مسئولیه، وقتی یک فرد مسئول چیزی شد، مسئول فکر و روح اون به اصطلاح فرد مقابل هم هست، نه فقط مسائل اقتصادی. مثلا باید خیلی بهش دقت کنیم. و تفره رفتن و شانه خالی کردن از زیر بار این مسئولیت ها و بی‌تفاوتی در برابر آنها آفت بزرگی برای زندگی خانوادگی محسوب میشه. یادمون باشه که واقعا قرآن علکی الرجال و مردان رو قوامون علی النساء قرار نداده. اینکه زن تکیه‌گاهش همسرش باشه این بیخودی نیست و این نباید دستاویزه به اصطلاح سوء استفاده مردان، یعنی قرار نیست دستاویز سوء استفاده قرار بگیره. این بار مسئولیتی است که خداوند به مرد داده، تواناییش هم به مرد داده و اون هم قطعاً به خاطر کاهلی در این مسئولیت بازخواست میکنه. پس این گونه نباید باشه که فرد فکر بکنه که به اصطلاح چون این مسئولیت رو داره مثلا از این مسئولیت سوء استفاده بکنه. کما که زنان هم باز به همین شکله، زنان هم باز مسئولیت دارن و به اصطلاح اگر این مسئولیت خودشون رو انجام ندن قطعا بازخواست خواهد شد. ماها توی بحث ازدواج معمولا کمتر به این مسائل میپردازیم. یعنی وقتی دخترمون پسرمون میخواد ازدواج بکنه این چیزها رو از دین بهش نمیگیم. نمیگیم وظیفت چیه، نمیگیم مسئولیتت چیه. ببین اول این نکته‌ای که من از کتاب علامه خوندم که مسئولیت فکری، روحی، اخلاقی، اقتصادی، واقعا کدوم پدری هست که مثلا وقتی پسرش بخواد ازدواج بکنه مثلا به پسرش بگه که تو از این به بعد مسئول روح همسرت هم هستی، مسئول اخلاق همسرت هم هستی، مسئول فکر همسرت هم هستی. واقعا این گونه ما، نگاه ما واقعا این گونه است. یعنی ما برداشت های ما، حتی برداشت های خودمون از مثلا این گونه است. ما نسبت مثلا من مرد نسبت به همسرم واقعا مثلا همچین نگاهی دارم که مثلا اگه اخلاقش بد شد مثلا فوراً به این فکر میکنم که مثلا من مسئولشم، من چی کار کردم یا من چی کار میتونم بکنم که اخلاق همسرم بهتر بشه. مسئولیت ها، یعنی وقتی که ما کتاب رو میخواستیم شروع کنیم گفتم کتاب خیلی واقعا کاربردیه، به دردمون میخوره. ببینین الان نکته کاربردیش اینجاست که انسان متوجه میشه که واقعا مسئول تو زندگی. و نکته‌ای که علامه می‌فرمایند این که واقعا دارم نمیاد اینها رو از رو نخونم چون خیلی دقیق الان میگفتن و دقیقا دوستان همون جمله ها به شما منتقل بشه. میفهمن که مرده که میتونه با تدبیرهای خردمندانه خودش خانوادهش رو به بهترین شکل اداره بکنه و اسباب خوشبختی اونها رو فراهم کنه، محیط خانه رو مثل به یک بهشت برین مرتب و منظم نگه داره و همسرش رو به صورت یک فرشته در بیاره. بنابراین او باید همسرش رو خوب بشناسه، جایگاهش رو بدونه و بر اساس اون تعامل سازنده داشته باشه. این همه اینها کمک میکنه. اینکه یک مرد بدونه که فن المرأة ریحانه، زن یک گله، مثل یک گل واقعا با همسرش. و این زمانی فکر میکردم که واقعا اگه بخوام یک آزمایشی بذاریم برای پسران جوانی که میخوان ازدواج بکنن، برای که بدون آیا آماده شدن برای اینکه بتونن ازدواج بکنن، اینی که یک گل، یک گلدون گل بهشون بدیم و بگیم مثلا یکی دو ماه از اینها مراقبت کن. واقعا اگه تونست از این یک مثال خیلی خیلی سطح پایینه، واقعا اصلا قابل مقایسه نیست، اما میتونه یک معیار حالا کوچیک باشه برای که یک شناسایی داشته باشیم از اون، از اینکه آیا فرد واقعا آماده است یا نه. چون زن هم گله و به مراقبت نیاز داره، به توجه نیاز داره، به محبت و مهربانی نیاز داره و باید حواسمون باشه که گل رو زایش نکنیم، اون رو در معرض نگاه نامحرم حالا به اون شکل به اصطلاح بد قرار ندیم که این بوستان همیشه واقعا تازه و شاداب بمونه. بله، خب عرضم به خدمتتون که بله، بالاخره این مرد این وظیفه رو داره. حالا چرا این، حالا ببینید، مرد مسئولیت خب اقتصادی گفتیم یکی از بخش‌های مسئولیتش هست که بر عهده‌اش هست. بعضی سوالشون اینجا اینه که خب چرا بر عهده زن قرار ندادن؟ چرا زن نمیتونه بره مثلا دنبال کارهای اقتصادی؟ خب کاملا مشخصه، چون این زن یک سری وظایف دیگه‌ای داره. ببینید مسئولیت سخته. من خودم واقعا قبل از این مباحث جزو کسایی بودم که خیلی از این دفاع می‌کردم که زنان مسئولیت اقتصادی داشته باشن. نه به معنا که مثلا مثل مردان، منظورم اینه که خب درآمد داشته باشن کامل و این تو ذهنم اینجوری بود. اما الان واقعا وقتی نگاه میکنم میبینم که خداوند زن رو چجوری خلق کرده و همون نگاهی که بهتون گفتم با توجه به خلقت زن انسان متوجه میشه که جایگاهش کجاست و باید چی کار کنه. واقعا میبینم که نمیخوام بگم شغل و اینها نباشه، واقعا اگه زنی بتونه مدیریت بکنه حتما این کار انجام بده، اما اینکه اولویتش چی باشه باز خیلی مهمه، که اولویت خانواده باشه، تربیت فرزند باشه و چقدر واقعا نقش از این بزرگتر. یعنی یک زن به نظرم اگه بتونه یک فرزند و چندین فرزند خوب تربیت کنه، واقعا دنیا و آخرت خودش رو به نظر بنده تأمین کرده و چه چیزی از این بالاتر. به هر حال زن اگه بخواد مسئول باشه، به خاطر همون که مسئولیت دیگه‌ای بر عهده داره، اگه همزمان بخواد این رو هم بر عهده بگیره قطعا خسته میشه و توان نداره. خداوند زن رو گل آفریده و گل واقعا توان این همه مسئولیت، حتی علامه جواد جمالی به مردان سفارش میکنن که نکنه این مسئولیت هایی بزنن بدید که فراتر از توانشون باشه. کمان که حالا معظم رهبری هم همین چندی پیش تو سخنرانشون گفتن که مسئولیت انجام در واقع وظایف منزل بر عهده زن نیست. بله میتونن با هم دیگه تعامل بکنن، اما این مسئولیت بر عهده زن نیست، چون باز هم به دلیل همون بحث ظرافت و زنانگی. اما خب حالا اینقدر این مسئولیت ها داده شده که به هر حال زن شاید از او تربیت فرزند یک مقدار دور شده باشه، یک بحث به خاطر همین جهانبینیه که خود زنها دارند و به سلام وقت کمتری برای مورد میذارن. بحث دوم و رکن دوم همسر هست. همسر رکن دوم تشکیل خانواده است، منظور زنه، که الان میفرمایند بهترین و ظریف‌ترین هنر همسر اینه که بتونه خواسته های مشروع شوهرش رو در نوع رفتار، غذا، لباس، مهمانداری و استراحت به دست بیاره و روابطش رو با او بر اساس اون شکل بده. روابطش رو با او بر اساس اون شکل بده. فکر کنم کاملا گویا بود. خب پس این جهاد المرأة حسن التعبل، حسن التبعل اینجا خودش رو نشون میده که یعنی دقیقا همین چیزی بود که الان عرض کردم خدمتون. این میشه همون خوب شوهرداری کردن. علامه فرمانی که همسر با قدرتی که خدا در وجودش نهاده میتونه از طریق نفوذ در قلب شوهرش و محبت به او به زندگی آرامش بده. از نظر حال من با توجه به مطالبی که خوندم، از نظر دین ما زن هر دو قطعا مایه آرامش هم دیگه هستن، زن و شوهر، اما زن مسئول آرامش خانواده است و خانه است، اونه که سکینت و آرامش رو به خانواده هدیه میده. خیلی زن نقش تعیین کننده ای داره. حالا ببینید اگه زن بخواد مسئولیت اقتصادی داشته باشه قطعا به این موضوع آسیب وارد میشه، غیر ممکنه، یعنی خیلی سخت میشه، مگر اینکه حالا مثلا کمتر باشه و یک زنی بتونه خوب مدیریت بکنه این مورد رو، که هستن واقعا زنانی که اینجوری دارن عمل میکنه. یه آیه هم توی قرآن دارید که میفرمایند نساکم حرف لکم فعتو حرفکم انا شعتم، که زنان رو کشتزار میدونه، که بعضی ها رو دستاویز قرار دارن برای اینکه بخوام بگن که نگاه بکنید مثلا خداوند نگاهش بزنه که زن کشتزار، مثلا برای اینکه یک محصولی ایجاد بشه، یک مثلا فرزندی شکل بگیره، فقط یک کشتزاره. در صورتی که خیلی جالبه که نگاه خداوند به زن اینه که بیشترین مسئولیت رو در تولید مثل داره و در رشد فرزند بیشترین مسئولیت رو زن داره. یعنی خداوند زن رو اونگونه خلق کرده که بیشترین مسئولیت رو در ایجاد و در ایجاد و رشد دادن یکی مثل خودش قرار داره. این چقدر مسئولیت سختی. این مسئولیت رو حالا مقایسه بکنی با مسئولیت های دیگه. یعنی این آیه نمیخواد بگه که حد زن مثلا همینه، میخواد بگه که توی بحث به اصطلاح تولید مثل ما یک کشاورز داریم، یک زمین کشاورز. کار کشاورز چیه؟ میاد فقط بذر میپاشه. این همون مسئولیتی که به اصطلاح مز برد بر عهده داره. اما این که در واقع چی باعث میشه که این دانه ها بارور بشن و رشد بکنن، این حرس زمینه، زمین و کشتزاره که این دانه ها رو کم کم کمک میکنه که رشد بکنن. پس این مسئولیت زن رو این آیه میخواد در واقع و وسیله بودنش برای حفظ نوع بشر داره نشون میده. یعنی زنان، نقش زنان، نقش بیبدیل زنان در حفظ نوع بشر تو این آیه کاملا بهش اشاره شده. اینو باید دقت بکنیم که اگر زنی خوب به این در واقع وظایفش عمل بکنه، این روایت هم قبلا گفتیم که حالا یک زنی میرسه خدمت پیامبر و میگه که همسران ما جهاد میرن فلان میکنن اینها، ولی ما زنها باید توی خونه بنشینیم. پیامبر میفرمایند که شما اگه به اون وظایفتون، وظایفی که در خونه بر عهده دارید، مسئولیت تربیت فرزند خوب عمل بکنید، در واقع انگار تمام این فضایل جبران میشه. یعنی کسی که خداوندی که انسان رو خلق کرده خودش میدونسته که چه چیزی باعث بشه که اون رشد بکنه. مورد بعدی به توضیح حالا این نکته این که ما باید دقت بکنیم که انسان ها به وسیله رحم به هم دیگه پیوند داده میشن، نه به وسیله صلب. ما میدونیم که صلب ویژگی مرد ها هست در تولید مثل، رحم ویژگی زنه و ما افراد رو رحم میدانیم. ما مثلا افراد یک قوم خویش رو میگن نه رحم هم هستن و ارحام با هم دیگه محسوب میشن، یعنی همه از یک رحم هستن، همه از رحم زن هستن و ایجاد شدن. این نقش زن رو در اون ایجاد همبستگی بین افراد یک قوم و باز همون بحث تولید مثل نشون میده. ببینید چقدر در حفظ نوع، در همبستگی بشر، همه اینها زنان چقدر نقش های اساسی دارن. خودمون دست کم نگیریم. خب مورد سوم فرزندان هستند، رکن سوم خانواده فرزندان هستند. این خیلی نگاه جالبی بود، این رو خواهش می‌کنم کامل گوش بدید، بحث آخرمون هم هست. ما توی آیات قرآن به سه تا مورد توجه شده، به این سه تا رکن توی خانواده توجه شده، هم به همسر توجه شده، هم به فرزندان توجه شده که اینها حالا توی به اصطلاح ارکان خانواده محسوب میشن، هم خب وقتی این همسرها فرزندی دارن در واقع خودشون پدر مادر میشن، یا هر کدوم از این باز همسرها ممکنه پدر مادری داشته باشن. خب پس توی قرآن از ما خواسته شده که به همسر توجه کنیم، به فرزند توجه بکنیم، به پدر و مادر هم توجه بکنیم، درسته؟ هر ستاش هم آیه داریم براش، اما این آیه ها میزان و شدتشون با هم دیگه متفاوته. یعنی به همون میزانی که گفته و بالوالدین احسانا، به همون میزان در مورد فرزندان نگفته، به همون میزان و شدت نخواسته که در مورد همسران مثلا با احسان رفتار بکنید. حالا عرض میکنم خدمتون، ببینید مثلا گفته شده که در مورد پدر مادر که میدونید مثلا حتی حق ندارید به اونها عفو بگید، خیلی صریحا تاکید شده که احسان احسان احسان. این کنار، در مورد همسران و عاشروهن بالمعروف اینجوری گفته، با اونها با معروف و به درستی به اصطلاح رفتار بکنید. در مورد فرزند هم فقط سفارش مالی شده، گفته که یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. شما تو آیه قرآن نمیبینید که گفته باشه به فرزندانتون محبت بکنید، حتی عکسشو داریم مثلا زیاد که ان اموالکم و اولادکم فتنه، فرزندان شما فتنه هستن، مراقب باشید، مورد محل آزمایش شما هستن. یا باز در مورد همسران و فرزندان داریم که یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروهم، از ازواجتون از همسرانتون و فرزندانتون دشمنان شما هستن، از اونها برحذر باشید، مراقبشون باشید. پس ببینید در مورد پدر مادر اونجوری تاکید میکنه، در مورد همسر اینجوری میگه، میگه عاشروهن بالمعروف، ولی از اون بر مراقب باشید، اینها محل آزمایشن. در مورد فرزندان که فقط بحث مالی رو تاکید کرده که بهش ارث میرسه، و از اون بر باز فتنه بودنش رو کاملا به محل امتحان بودنش رو کاملا اشاره کرده. خب چرا؟ ببین خیلی جالبه، چرا اینجوریه؟ چرا مثلا نگفته که خب به همسرانتون تا این حد مثلا گفته ها باشرون به معروف، ولی چرا نه به اندازه پدر و مادر؟ ببینید علت اصلیش اینه که بعضی چیزها در ذات خود انسان ها نهفته است. مثلا خب پدر و مادر ذاتن دوست دارن فرزندانشون رو، بهشون محبت میکنن، نیاز به تأکید زیادی نیست، حتی اونقدر گاهی محبت زیاد میشه که قرآن نیاز میبینه که اشاره بکنه، تلنگر بزنه که اینها فتنه هستن، حواست باشه، بدون که اینها محل آزمایش تو هستن، مراقب باش که محبتت به چه میزانه، تو باید اشد حبنت لله باشه، بیشترین محبتت برای خداوند باشه. درست شد؟ در مورد همسر هم که تأکید شده باهاشون با مهربونی و به اصطلاح با معروف با همسرانتون برخورد بکنید. خب زن و شوهر هم به هم علاقه دارند و باز این خیلی مشکل ساز نخواهد شد. اما وقتی که فرزندان یک خانواده ازدواج میکنن، معمولا گرایش پیدا میکنن به زندگی جدیدشون و از اون زندگی اول مقداری فاصله میگیرن. از پدر مادرشون که معمولا هم تو اون موقع توی سنی هستن که پا به سن گذاشتن، به اصطلاح خیلی حوصله ندارن، ممکنه مثلا فرزندان خودشون رو ناراحت بکنن، مثلا با حالا حرفایی که به اصطلاح به خاطر اون بی‌حوصلگیشون مثلا میزنن، خیلی به توجه بیشتری نیاز دارن، مریض و رنجور هستن، خب ممکنه که فرزندان فاصله بگیرن از این پدر و مادر. خب اینجاست که قرآن با تمام توان و تمام قدرت جلو میره به والدین احسان رو نکنه یه وقت فراموش بکنه، نکنه یه وقت یادت بره، تمام تأکیدش رو میذاره روی این نکته. این هم خیلی به نظر من نگاه علامه خیلی دقیق و جالب بود که حالا من تا حالا خودم فکر نکرده بودم که چرا اینجوری تا این حد به پدر و مادر تاکید شده اما مثلا حالا فرزندان نه به این شکل. خیلی به نظرم یعنی شما واقعا یه آیه هم نمیبینید که مثلا تاکید که آی پدر و مادر مثلا حواستون به فرزندتون باشه، بهش محبت بکنید. خیلی این خیلی نکته جالبی بود. عرضم به خدمتتون که ما دیگه خیلی مبحثی رو نداریم تو این قسمت. فقط یادمون نره که این نکته هم بگم خدمتتون، این هم باز به نظرم خیلی جالب بود که فرزند، مخصوصا فرزندان نوجوان رو از حقوقشون آگاه بکنیم. من پیشنهاد میکنم که کتاب راه رشد آیت‌الله حائری رو مطالعه بفرمایید، خیلی کتاب جالبی هست. ایشون اومدن سه تا هفت سال تعریف کردن و توی سه تا هفت سال بر اساس روایت پیامبر اومدن توضیح دادن که چجوری باید با فرزندمون تو سنین مختلف در واقع رفتار بکنیم، که توی هفت سال سوم هست اگه اشتباه نکنم، که اون نوجوان که حالا بین 14 تا 21 سالش هست باید مثل یک وزیر باش برخورد بشه و توی امور مختلف ازش مشورت بخوایم. این حق فرزند ما میشه. و خیلی جالبه همونجا هم آیت الله حائری دقیقا همین صحبت علامه جوادی عمری مطرح کرده بودن که این حق فرزندتون رو بهش بگید، بذارید بدونه که حقش اینه که باهاش مشورت بشه و اگه حقش رو ندادید اون از شما مطالبه بکنه، اون بگی که مثلا پدر مادر الله حق من اینه، من وزیرم تو این خونه، باید با من مشورت بشه. برای چی؟ برای که آماده بشه، برای اینکه ورود پیدا بکنه به جامعه، خودش بتونه یک زندگی مستقل رو شروع بکنه. مثل اینکه کسی که مثلا میخواد رانندگی یاد بده، اولی که ماشین دستش میدن که بقولن دستش راه بیفته و بعد بتونه خودش رانندگی کنه. این هم خیلی نکته جالبی بود که علامه هم اینجا باز مطرحش کرده بودن که آگاهی بدید به نوجوان هاتون، حقوقشون رو بهشون بگید که در واقع شما مطالبه بکنن. در مورد حقوق فرزند هم بر پدر پیامبر چند تا مورد رو عنوان کردن که یحسن اسمه، اسم نیکو براش برگزینید، ادبش رو نیکو بکنید، تأدیبش بکنید به خوبی و به نیکویی و قرآن بهش یاد بدید. اما قطعا حقوق فرزندان، یعنی صحبت پیامبر این نبوده که فقط همین ستاست و باید به همین ستا قناعت بکنیم، یعنی فقط حق فرزند این که همین سه کار، نه به این شکل نیست. و به اصطلاح پیامبر از بین حالا مواردی که حق فرزند هست به این چند نکته اشاره کردن، حالا شاید جاهای دیگه هم به نکته های دیگه اشاره کردن و این به اصطلاح صحبت پیامبر به این معنا نیست که حقوق فرزند فقط همین هاست. از دیگه ای نیست. الحمدلله رب العالمین نکات خوبی رو علامه حالا به شخص بنده که واقعا یاد دادن. در ادامه ما به مبانی خانواده میپردازیم که حالا در مورد انسان صحبت میکنیم، در مورد شرافت انسان صحبت میکنیم، کم کم وارد این میشیم که وارد مسئله، کم کم وارد، حالا شاید توی یکی دو تا جلسه آینده کم کم وارد مسئله حقوقی ازدواج میشیم. عرض کردم خدمتتون این کتاب یک بخشش مسئله حقوقی رو مطرح کرده، مثلا توی دوره‌های مختلف چه مسئله حقوقی رو افراد باید رعایت بفرمایند. گفته که چالش یعنی چی؟ چالش یعنی این که مثلا اون گرفتاری ها و اون مشکلاتی که فراروی ازدواج هست، اینو بهش میگن چالش های ازدواج. دوست عزیز دیگری هم فهمدن که ای کاش این مباحث میشد تو تلویزیون برای مردها و همچنین خانم ها که قدر خودمون رو بدونیم. واقعا باید قدر خودمون رو بیشتر بدونیم و شما بشید به اصطلاح میکروفون و بلنگوی صحبت های علامه جوادی عمری و به ذهن دیگران هم برسونید. انشالله که موفق و معید باشید. خوشحال شدم از اینکه یک بار دیگه در کنارتون بودم و خادم شما. ایام بکام، خدا یار نگهدارتون. التماس دعا.